بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظامات، استاد سید منذر حکیم، دوشنبه 8 اردیبهشت ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. خب، بحث ما در نظام تفقه در دین و نظام استنباط ما را کشوند به یک بحث ریشه‌ای تر، به یک معنا یا یک بحث تطبیقی، که حالا جلسه پیش گفتیم ما چه رابطه ای میان این یعلمهم الکتاب و میان لیتفقهوا فی الدین هست. سوال ما این بود که اگر بخوایم تفقه در دین کنیم، باید بریم در یک منبع دین که کتاب باشد، که قرآن باشد، بریم در اون تفقه کنیم. تفقه او یعنی فهم خوب او و فهم دقیق او. خب، معناش این است که ما باید آنچه که در این کتاب آمده آن را خوب بفهمیم. بعد اینجا عرض کردیم که این نظام تفقه در دین که ما دنبالش هستیم، خب کل دین را این، بعد در این نظام تفقه گفتیم همه نظریه های علمی فقهی و همه نظام های فقهی را هم در بر میگیره. لذا یکی از بحث هایی که اینجا ممکنه مطرح بشه و به عنوان مصداق این کبرای کلی که ما دنبالش هستیم، آقا نظریه تربیتی قرآن چیه و نظام تربیتی قرآن چیه؟ این دیگه بخشی از اون تفقه در دینه. نظام آموزشی قرآن و نظریه آموزشی قرآن چیه؟ همینطور که نظام خانواده و نظریه قرآن درباره خانواده را باید از قرآن کشف کنیم، استنباط کنیم. پس اینها تطبیقاتی و مصادیقی هستند برای اون نظام تفقهی که دنبالش هستیم. پس ما در اینجا آمدیم بگیم که خیلی خوب، قرآن می‌فرماید یعلمهم الکتاب، وظیفه پیامبر تعلیمه، آموزش دادنه. بعد این چند سوال برای ما به وجود آورد. معلم که پیامبر باشد و معلم او خداست، چه چیزی را تعلیم می‌دهد؟ اون ماده علمی که مورد انتقال و آموزش قرار می‌گیره، یکی برای چی این آموزش داده میشه؟ یکی از سوال‌های مهم این است که چگونه این آموزش داده میشه، در چه مقاطعی، در چه مراحلی، اگر بناس نیازهای آموزشی امت و جامعه اسلامی را این کتاب خدا که همه چیز در او فراهم شده و برای همه عصرها و نسلها لا یأتیه الباطل من بین یدیه بوده و هست و خواهد بود، خب ما میخواییم اینا رو به دست بیاریم. پس ما داریم اون نظام تفقه را در اینجا مصداقیابی میکنیم. یعنی یکی از مصادیق اون بحث نظام تفقه همین است که ما الان برگشتیم به آیات تعلیم کتاب. خیلی خوب، الان نظریه و نظام تعلیمی که پیامبر صلوات الله علیه و آله مأمور بوده آن را در متن کار خودش قرار بده و تحقق ببخشه، اون چیست و چگونه است؟ پس رابطه این دو، یعنی رابطه نظام تفقه با این آیات مربوط به تعلیم کتاب و حکمت، تا حدودی روشن میشه که ما یک رابطه فنی اینجا داریم، نه دنبال یک موضوع بیگانه با این بحث ما نیستیم، بلکه به عبارت دیگر رفتیم دنبال یکی از مصادیق نظام تفقه که باید نظام تفقه در او اجرا بشه. خب وقتی این چنین شد برای ما سوال تازه به وجود میاد، این نظام تفقه را که ما الان بهش رسیدیم و داریم عمل میکنیم به یک معنا، از زاویه دیگر بهش نگاهداری میکنیم، از زاویه تاریخی. زاویه تاریخی این بود که با آمدن قرآن کریم و تطبیقاتی که پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله بر اساس هدایت‌های الهی در امت اسلامی انجام داد، این نظام آموزشی حوزه علمی ما را بذرپاشی کرد و آبیاری کرد. پس یه نظام آموزشی که متنش آموزش قرآن بود، آموزش کتاب حکمت بود، این آموزش کتاب حکمت توسط پیامبر و بعد ائمه علیهم السلام، این حوزه های علمی ما را به وجود آورد و نظام آموزش حوزه های ما برخواسته از این حرکت بود. خب پس این نظام تفقه در دینی که ما فعلا داریم میتونه محصول اون نظام آموزشی که در صدر اسلام شروع شد و تداوم داشت. این هم یه نگاه از زاویه دیگر نگاه کردیم که روز اول که مطرح کردیم ما از این زاویه مطرح کردیم، یعنی از با یک نگاه تاریخی مطرح کردیم که این یعلمهم الکتاب و الحکمه سرآغاز، بلکه قبل از او، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، که اون اولین آیه که اگر نازل شده نون و القلم و ما یسطرون، همه این آیات دست به دست هم دادن و اون آموزش کتابت را در درجه اول، یعنی سواد آموزی را در درجه اول در یک جامعه عربی ضد سواد، چون اونها یکی از ارزش هایی که داشتن این است که حافظه قوی دارن و آدمی که بخواهد دست به قلم بشود و بنویسد این آدم ضعیفیه، این فراموشکاره، و لذا نقشش نقش اون پای استدلالیان چوبین بود، عیب بود نوشتن، عیب بود. حالا در اینی که اینا به اهل کتاب احترام قائل بودند و اونها را اصحاب خلاصه علوم ویژه می دونستن و به اونها گاهی رجوع می کردن، ولی دست به قلم گرفتن و نوشتن را اینها عیب می شمردن. خب در چنین شرایطی این آیه نازل شد، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما. پیامبران اولین کاری که کرد در مدینه بعد از اسرایی که در غزوه بدر به دست آمدن، فرمودن یا الله شما مسلمین را آموزش بدید، سواد آموزی کنید، هر 10 تا را یاد دادید ما آزادتون میکنیم. یعنی یک حرکت این علم بالقلم را تجسم بخشید پیامبر در رفتار خودش. پس یکی از اون علم، یعنی علم نوشتن را، این که میتونه یک احتمال وجیهی باشه اینجا، یعلمهم الکتاب یعنی نوشتن، و امروز که برای ما الان میخوایم بگیم تطبیق و مصداقش، میگم یعلمهم پژوهش را، چون رشد کرده دیگه، ما از اون سواد قبلی اومدیم بیرون، الان سواد رسانه‌ای، سواد اینترنتی، سواد عرضم خدمت شما چه میگن هوش مصنوعی، اینا همش تو برنامه است دیگه. کسی هوش مصنوعی بلد نباشه میگن بی سواده، مثال میزنم. چرا؟ چون نتیجه اون رشد و تکامل است. لذا اگر ما میگم آقای امینی شما الان باید یک مقاله پژوهشی به ما بدید، این همون یعلمهم الکتاب که ما داریم اجراش میکنیم. دیروز مفصل این بحث را داشتیم، الان حاشیه به بحث قبلی. خب پس ما در اینجا پیامبر مأمور بود کتاب را آموزش بده، از کتابت که نقطه صفر و آغاز اون حرکت علمیه، تا برسد به آموزش فهم کتاب و استنباط از کتاب و احکامی که باید از این کتاب برای جهان بشریت استخراج بشوند و بعد مورد و با حکمت اینها مطرح بشن و مورد اجرا قرار بگیرن، یعنی یک فرایند آموزشی برای کل جهان بشریت اگر یک چنین دیدی باشه، خصوص اگر گفتیم که این کتابی که در قرآن اومده خیلی وسیعه و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، یا اونجا فرمود کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب، که میفرمایند امیرالمؤمنین علیه السلام مصداق این عالم به کتابه. خب پس شد یک باب بسیار گسترده ای این کتاب، شروع میشه از کم پایین ترین درجات و میرسد به بالاترین مراحل آموزش و دانشی که باید بشر به اون مسلح باشه. اگر یک چنین نگاهی ما داشته باشیم به این آیات، اون وقت حالا سؤال باز ما بر میگرده آقا این چگونه این آموزش انجام شد؟ از لحاظ تاریخی چگونه باید میشد؟ چگونه باید میبود؟ که سؤال ما از لحاظ کاربردی اینه آقا الان نظام استنباط ما، نظام تفقه در دین ما اونطور که باید و شاید طبق این یعلمهم الکتاب و الحکمه پیش رفته، پس رفته، تکامل پیدا کرده، ایستا بوده؟ اینا سوالاتی است بسیار جدی برای ما که می توانیم با هم افزایی نسبت به اون نظام استنباطی که در ادبیات شهید صد دیدیم به عنوان نظام استنتاق یا منهج استنتاقی، این منهج استنتاقی را بیاییم و به عنوان راهی که ما برای کشف نظریه آموزشی و نظام آموزشی باید به کار بگیریم تا از قرآن استخراج کنیم و ببینیم این نظام استنباط ما با اون چقدر همخوانی دارد، آیا در یک مسیرند یا خدای نکرده مثل فرض کنید بعضی ها نظام یعنی استنباط را منحصر کردن در احکام فقط، اما برای نظام اخلاقی، نظریه اخلاقی اصلا دنبال استنباط و تفقه در این حوزه نرفتند، یا برای فرض کنید نظام اعتقادی، نظام معتقدات و نظریه اعتقادی، برای چی ما باید به یک عقیده مثلا سالم و صحیح مسلح باشیم؟ قرآن چیه نظریهش اینجا؟ الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اینجا که اگر طبق اون روایاتی که می‌فرماید کلمه طیب یعنی اعتقاد صحیح، اعتقاد سالم، این به خدا به طرف خدا بالا می‌رود، یعنی این مورد قبول قرار می‌گیره، پس این باید به دست آورده شود. حالا چگونه ما این را به دست بیاریم؟ از این کتاب، یعنی این کتاب که قرآن باشد. لذا احتمالاتی که حالا به ذهن میاد توی این بحث یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب چندین احتمال خواهد بود. یک، یتلو علیهم آیاته، سوال این آیات یعنی آیات الکتاب است؟ تلک آیات الکتاب نتلوها علیک، پیامبر این آیات الکتاب رو تلاوت میکرد که گفتیم این خودش یه مرحله از آموزشه، یا نه یتلو علیهم آیاته سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. پیامبر آیات الهی را نشان میداد، حالا این آیات الهی یکیش ممکنه علی ابن ابی طالب باشه، میگه آقا این آیه الهیه، این امام حسینه، این امام حسنه، این آیه الهیه، فاطمه زهراست. یعنی تلاوت آیات، تلاوت فقط خواندن است، خواندن یعنی خواندن اون آیات، یعنی الفاظی که به نام آیات، یا نه تلاوت آیات اعم از آن میتونه باشه. دو احتمالیست، که همه اینا رو پیامبر انجام میداده، نشون میداده. این انسان‌های گوناگونی که دور و بر او بودن، به تعبیر شهید صدر بزرگوار قدس الله سره که ماه پیش دیگه سر سال شهادت او بود، میفرمود در پاسخ به اون اشکالی که شریعتی دکتر شریعتی کرده بود که چرا شما این همه به امام علی بها دارید میدید و صحابه را کوچک میکنید، شهید صد پاسخ مستقل ندادن، همون جزوه را ترمیم کردن، جزوه اول به نام چیه؟ بله، بحث حول التشیع، یه چیز اینجوره. در اونجا پاسخ دادن، گفتن که پیامبر بارها و بارها علی و غیر علی را در ترازوی، در دو کفه ترازو قرار میداد که نشان بدهد به امتش که هیچ نسبتی و هیچ سنخیتی و هیچ جای مقایسه ای نیست بین علی و غیر علی. بعد فرمود یکیش همین آیات مربوط به صدق، دستور صدقه برای چی؟ نجوای با پیامبر بود یکیش، که بعد اون آیات نسخ شد. پول داشتن تا گفتن آقا این طلب علم پولی شده، دانشگاه آزاده یا دانشگاه مثلا پیام نوره، پول باید بدی، خودداری کردن نیامدن. ولی علی علیه السلام 10 درهم داشت، هر درهمی صدقه داد، رفت سوالی کرد، سوال داشت، اونا سوال هم نداشتن، اونا منتظر بودن یه عربی بیاد یه سوالی بکنه، شاید یه چیزی یاد بگیرن، یعنی انگیزه نداشتن برای یادگیری. اما علی داشت، اونا حاضر نبودن هزینه بدن، اما علی حاضر بود هزینه بده. اینها را پیامبر مقایسه کرد دو کفه ترازو تا کسی نگوید چرا علی را اینچنین احترام میداری، چرا امتیاز میدهی، چرا علی را برای خلافت و برای امامت داری بر دیگران مقدم میداری، با اینکه سنش نسبت به اونا خیلی پایین بود. این یکی از شگردهای و روشهای آموزشی پیامبر بود که قرآن داره اون را در حقیقت راهنمایی میکنه و با نزول این آیات و دادن چنین دستوری به مسلمین، پیامبر داره این آموزش را به طور عملی و کاربردی و عینی مطرح میکنه، که این یکی از شگردهای یا روشهای آموزشی میتونه باشه، که متاسفانه در مدارس ما همش نظریه و ذهنیه بیشتر تا عملی باشه، اما این آموزش عملیه. خب بنابراین پیامبر که موظف بود که تلاوت آیات کند، کارهایی پیامبر انجام میداد در صراط اون نهادینه کردن اون ارزش‌ها و فرهنگ الهی، و این کتاب و حکمت هم باید چنین وظیفه ای را به عهده بگیرد. در نتیجه آموزش ما باید به این سمت مثلا حرکت کند. این حالا یکی از اون نکاتی که میتونه مورد کنکاش قرار بگیره. من درس قاطعه نمیگم، میگم محتملات را در اینجا اگر ذهنمون را ما باز کنیم. و حالا اون روز که شما میگشتید دنبال روایات، برید توی بحار، توی همون کتاب العلم، یکی از ابوابش این یعلمهم الکتاب والحکمه را روایات فراوانی آورده مجلسی رحمت الله علیه، که اونجا معلوم میشه این مورد توجه بوده که این همه حدیث، این هم 60 خورده حدیث شاید بوده، در صدد بیان این امر بوده که هم گفتیم قرآن و هم خود حدیث پیامبر و سیره پیامبر، گفتیم که از مفسرها خود قرآن افسر و بعضه و بعضا، یکی از مفسرها خود سیره پیامبره و بیانات پیامبره و همینطور ائمه علیهم السلام. پس بنابراین ما اگر بخواهیم دنبال این رابطه نظام تفقه در دین یا نظام استنباط که عرض کردیم، نظام حالا استنباط آیا رابطهش با نظام تفقه چقدره، این همونه یا اعم و اخصن؟ چون در استنباط ما آیا اگر استنباط کردیم ما به اون فقاهت میرسیم یا نه، سوالیست که اون چه که استنباط میکنیم ما را به فقه، به فهم عمیق دقیق میرساند یا نه، یا بعضی از چیزها را ما استنباط میکنیم و کشف میکنیم. اما در فقه دین و فهم دین کل دین را ما باید بفهمیم. ممکنه در استنباط ما یک مورد جزئی را استنباط کنیم، مثلا اقل الحمل را ما استنباط کنیم، اما در فقه دین ما کلیه احکام رفتاری، اعتقادی، اخلاقی، همه اینها را ما باید احاطه داشته باشیم تا اون نظریه و اون نظام را بتوانیم یک جا ببینیم. و وقتی یک جا ببینیم نگاه ما در عمل و در کردار که از کردیم ممکنه این یعلمهم الحکمه ناظر به این باشه که شما چه چیزی را در کجا به کار بگیرید، چه حرفی را کجا بزنید، چه حکمی را کجا مطرح کنید. و این هم در نحوه استنباط حکم، هم در نحوه بیان حکم، هم در نحوه عمل به حکم میتونه مؤثر باشه. اون وقت دیگه ما نظام افتا و فتوا دادنمون هم یه مسیر دیگری طی خواهد کرد. نظام افتا و فتوا دادن میشود همونی که در روایت اومده، لا تجعل رقبتک للناس جسرا، طوری فتوا نده که گردنت پلی باشد برای عبور مردم به بهشت و خودت در قعر جهنم فرو بری. مردم را شما حکم شرعی را برایشون بیان میکنی اما تو نمیتوانی از این استفاده کنی. یا من افتا به غیر علم، خب فلیتبوأ مقعده من النار، نکند که فتوایی که میدی، اون استنباطی که میکنی شما، این استنباط بدون علم باشه. اون علم کجاست؟ چیه این؟ چه تعلیمی لازمه تا ما به اون علم برسیم؟ نبئونی به علم ان کنتم صادقین. اینا همه را با هم باید دید. اون وقت ممکنه اینجا شما بر اساس این نظام استنباط فعلی وارد بشید به این آیات شریفه یعلمهم الکتاب والحکمه، یک دنیا علوم در اینجا شما به دست خواهید آورد. نمونش هم گفتیم، اگر یعلمهم الکتاب یعنی اون معلوم، معلوماتی که در کتاب است، خب این کتاب چه علومی درش هست؟ علوم بسیار زیادی. کلون فی کتاب مبین، اگر این کتاب مبین همین باشه، و ولا رتب ولا یابسین الا فی کتاب مبین. روایات اهل بیت هم اشاراتی به این دارد که همه چیز در کتاب هست، ولیکن لا تبلغ عقول الرجال. وارد یک فضای جدیدی ما خواهیم شد با این نگاهی که الان نظام تفقه در دین ما را کشوند به این آیات و از اون تفسیر تحت اللفظی ابتدایی خلاصه آیه‌ای و موردی و تجزیه‌ای ما را حرکتی خلاصه و جهشی میدهد که به سمت کل این نظام نظریه و نظام آموزش ما حرکت کنیم و او را سعی کنیم در بیاریم. که لازمه چی شد؟ یکی از اون، حالا دو تا نکته را اینجا میگم که در اون روش استنتاقی شهید صد مطرحه. یکی این که شما به تناسب سوالهایی که دارید شما از این آیه میتونید استخراج کنید. چند سوال در جلسه پیش اشاره کردیم، مثل استخلاف. یا گفتیم استخلاف خب مستخلف داره و مستخلف دارد و مستخلفون فیه دارد و مستخلفون علیه دارد و مستخلفون لا دارد. اینجا هم الان یعلم معلم دارد و معلم دارد و اونچه که مورد تعلیم قرار میگیرد و روش تعلیم، مراحل تعلیم، فلسفه تعلیم، همه اینها مطرح خواهد شد که در این آیات تا حدودی در همون نگاه اولیه قابل استخراجه. ولی اصل دومی که شهید صدر روش تکیه میکند این است که شما نباید نگاه تجزیعی و جزنگرانه داشته باشید. کل آیات قرآنی که مربوط به این بحث هست همه را شما باید بررسی کنید. یعنی هرچی کتاب آمده، هرچی حکمت آمده، هرچی علم آمده، هرچی علم آمده، هرچی آیات و تلاوت آیات آمده و هرچی تزکیه آمده که اینا به هم ربط دارن، همه اینا رو شما باید ببینید با سوالهایی که در نظر خواهید داشت و نظم خواهید داد این سوالها رو، نظم میدید، یک نظم منطقی و فنی به این سوالات میدید، برمیگردید به این آیه با آیات دیگر دوباره یک خلاصه بازنگری میکنید در کل این مجموعه آیات، بعد میتوانید به پاسخ برسید. این هم نکته روشی که برای بهره گیری از این آیات چهارگانه که گفتیم، اما با این رویکرد شهید صدری که الان دارم مطرح میکنم، ما را به یک خلاصه تفسیر موضوعی از نوع خلاصه پیشرفتش ما را آشنا میکنه و این انشاءالله یکی از اون تزهایی که توی پایان نامه های سطح چارتون میتونید مورد کنکاش و مورد طرح و مورد بررسی و بعد ورود قرار بدید و دنبال کنید. پس الان هم پایان نامه های سطح 3 تون ما داریم راهنمایی میکنیم، راهنمایی عمومی هم سطح 4 تون ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.